بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلوات یتیه بفرمایید. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنیده بی ارزش عرض ارادت ناچیز ما رو کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما فرهنگ مستمر سقیفه است. سقیفه یک فرهنگ، نه یک رخداد، یک حادثه، یک باره. حمله مغول نبود که تفوق نظامی بود. مغول‌ها تفوق نظامی پیدا کردن، ولی نوادگان چنگیز خونریز شیعه شدن. موقوفه‌های فراوانی همین مشهد دارن، حتی همه شهرها قتل کردند و ظلم، اما پایدار نبودند. ظلم خطرناکتر از ظلم چنگیز ظلمی است که رنگ و لعاب حقیقت بهش بزنن، مار خوش خط و خال باشه، گول زننده، فریبنده، فریبکار. این بسیار کارو سخت میکنه. قربت امیرالمومنین و فرزندانش به نسبت پیغمبر همین جاست. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دشمنان اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرج. دشمنان اگر کافر هم نبودند و منافق بودند تظاهر به اسلام می‌کردند. اگر زیر لب یا گوشه‌ای بد می‌گفتند به موقع توبیخ به غلط کردن می افتادن. غلط کردن می گفتن، ببخشید می گفتن، ظاهر رو حفظ می کردن. نمی گفتن حق و حق، گفتن ما باطلیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم. یحلفون بالله لیرضوکم، قسم به خدا این دفعه دیگه این کار نمی کنم، شما رو راضی می کنیم. ولی در برابر امیرالمومنین یه اسلام، کار ندارم که این اسلام اسلام بود یا نبود، ظهور، ظاهر، هیکل، پرچم، شعار، همش لا اله الا الله و اسلام و نماز و آثار اسلامی بود. کار خیلی سخت‌تر بود، هرچه گذشت هم سخت‌تر شد، تزویر پررنگ‌تر شد. هرچه گذشت بر ائمه ما اوضاع سخت‌تر شد از این جهت. دیروز یک گوشه‌ای از فریبکاری اینها رو در لباس دین، در جسارت به وجود معارک سید و ساجدین گفتیم. امروز هم میخوام یک گوشه‌ایش نسبت به امام حسن بگم. یا امام رضا، خدایا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. هر سال در مناسبت ها به بعضی از ائمه ما یا دروغ میبندن یا با نابجا و نیمه و ناجور سخن گفتن عملا دروغ میرسانن. همینه که فرهنگ سقیفه مستمر. یه روز وجود مبارک سید الساجدین رو تخریب کرد این جریان به اسم دین، یه روز امام حسنو. من برای شما بگم معاویه و بنی امیه چجوری امام حسن رو تخریب کردن، تاریخ همو میگم امروز. پس شما ببینید، از امام حسن گفتن یا از معاویه گفتن به اسم امام حسن، خودتونم برید ببینید. من هیچی نمیگم، من فقط همینقدر میگم که باید شکوه کرد به امام زمان. خب خدا هر کس رو، چه گوینده این کلمات این بالا، چه هر کس میشنوه، چه هر کس نمیشنوه، هر کس رو که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو زیر پا میذاره برای اینکه مطامع خودش برسه، توجیه رفتار خودش کنه، رو با دشمنان اهل بیت محشور کن. هر کس که هست، خدا ما رو، دارایی هامونو، ناموسمونو، جانمونو، مالمونو، اعتبارمونو، آبرومونو خرج و فدای راه اهل بیت کنه انشاءالله. دیروز اینو عرض کردم، این بحث دیروز و امروز برای اهل مطالعه خدا میدونه کلید حل المسائل. نمیدونم تا حالا تو کتابخونه عمومی که کتابای اسلامی داشته باشه رفتید یا نه، دریای کتاب. آقا کدوم اینا درسته کدوم غلطه؟ مثال روزه خوندن برای سید الشهدا رو مثال زدم از بعضی معاصرین. یکی از کارهایی که دشمنان اهل بیت انجام میدن اینه که مناقب نویسی میکنن. خوب دقت کنید، من موضع بحثم رو روشن کنم. بحث من اینجا عموم اهل سنت نیست. همین انقلت و اشکالی که من آن و دیروز کردم بعضی از بزرگان اهل سنت هم کردن. اهل سنت یه طیف نیستن آقا، همونجور که شیعیان یه طیف نیستن، زیدی دارن، چی دارن، چی دارن، اهل سنت هم یک طیف نیستن. قیامت بسیاری از اینا یقه خیلی از ما و علمای خودشونو میگیرن که میگن ما از حقیقت خبر نداشتیم، اینا با تحریک اناد و لج ما رو در آوردن، ما سمت اینا نرفتیم، اونا هم با کتمان. اینا یه کاری کردن ما لجمون بگیره، اصلا نشنویم چی میگن. خانه یه نفر بیاد دارم بیرون جسارت کنیم دیگه حرفشو نمیشنویم. معلوم نیست تو پرونده اعمال ما قیامت چند تا بنویسن صد در سبیل الله کرده، فلانی میخواد هدایت بشه یه حرفی زد اون لجش در اومد رفت، حالا او هدایت نشد هرچی، حسابشو خودش باید پس بده. اینم تو کارنامهش بنویسن صد در سبیل الله، معیت با معاویه. از اون ورم بعضی علمای اون طرف هم کتمان کردن، اونا نگفتن، گاهی ما خواستیم بگیم یه جوری گفتیم اعصاب طرف رو له کردیم دیگه، طرف لجش در اومد حق رو نپذیرفت. عامه همه یه شک نیستن، همه جور توشون هست. این حرفا که من دارم اعتراض میکنم به مکتب سقیفه، بزرگانی از اهل سنت هم اعتراض کردن که چرا اینقدر با اهل بیت ظلم میکنید شما، دقت میکنید. خلاصه بحث من آقا دعوای با سنی نیست. بنده بسیاری بالای 90% اهل سنت امروز عالم رو مستضعف میدونم. چرا؟ چون یه ذره کار تاریخی کسی کرده باشه بفهمه چه بلایی سر اینا آوردن که دستشون به حق نرسه، اینا چه میدونن چی به چیه. اینا اولین قربانیان قیامت یقه علماشون رو میگیرن که این چی بود به ما گفتید. یه جوونی غیر شیعه، شیعه شده بود، با هم باش صحبت میکردم، یه روز گریه داشت میکرد، همینجا مشهد هم بودی. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من یه بابایی داشتم از دنیا رفته نماز شب میخون، برای 1000 تومن پول حلال پدر خودشو در میورد، حرام نخوره، فکر میکرد دینداره. یه حالا شیعه شده بود، میگفت کاش بابام زنده بود. میرفتم گفتم بابا تو اینقدر به ماهی قرآن تاکید میکردیم، گفت محبت اهل بیت هم داشت. من میگفت کینه‌ام رو، اینو شیخ حسن شهاتم میگفت، میگفت کینه من از بعضیا بیشتره چون بابام هم گمراه کردی، چون نمیدونست خیلی چیزها رو نفهمیده بود. و بگم آقای آمد، ما شیعه ها اونایی که توانشو دارن بیان کنن، بیان درخور، یقمونو خواهند گرفت، بگن جوری نگفتی. تو موضع تبلیغ خدا به موسی و هارون علا نبینا و علیه و علیهم السلام به فرعون فرمود قولا له قولا لینا، یه جوری نگید لج فرعون رو دراری دا، فرعون سلطانه بالاخره، یه جوری بگید شاید فرعون هم هدایت شد. شما فکر نکنید امام حسین همین جوری یزید و شمر و عمر سعد و همه رو تو کربلا تبلیغ کرد بیاید. امام حسین عبد محض اون اللهیه که برای فرعونم سفره هدایت پهن میکنه. بله بله، هدایت اختیاریه، زوری کسی رو هدایت نمیکنه، پر بر میگرده، اونی که بر نمیگرده اختیاریه. ولی میفهم قول آله و قولا لینا، شیعه باید دلش از بغض علو بگیره، قلقل کنه، ولی ظاهرش خندان باشه، حقو بفهمونه، با یقه کشی و دشنام و فریاد. جز این که ضربه مکتب اهل بیت بزنیم نیست. امام صادق این همه شاگرد غیر شیعه داشت که فوش نمیداد، زوری همه را هدایت نمی کرد. از این هزاران غیر شیعه که تو محضر امام صادق می اومدن و می رفتن سلام الله علیه، خیلی هاشون شیعه نشدن. خب توفیق نداشت. هدایت اختیاریه که قیمت داره. این همه آدم بودن در سپاه کوفه، آبرو داشت، حر اعتبار داشت. اون بر آبرو و اعتبار و غنیمت، این بر سرشکستگی سخته. سرتو بنزی پایین غلط کردن بگی، ولی توبه رو انتخاب کرد. مردانگیه. گاهی زن و شوهر 20 ساله با هم زندگی میکنن، بچه دارن، مرده یا زنه که اشتباه کرده مردونگی نداره، بی غلط کردم، من اشتباه کردم، زندگی میپاشه از هم. اشتباه کردم گفتن خیلی کار سختیه، مردونگی میخواد. امام صادق زوری کسی رو هدایت نمیکرد، بستر رو فراهم میکرد. بعضیاشون برمیگشتن میومدن، بعضیام نمیومدن. اصلا اینه که قیمت داره. اون چیزی که هر رو هر کرد این بود که جلوی 30,000 نفر بره بگه غلط کردم، جلوی چشم بچه هایی که صدای علتششون بلنده. درسته حضرت معطلش نکرد، درسته که رشد در مکتب اهل بیت، در مکتب خدا زمان لازم نداره. فدای حضرت سجاد بشم که در مناجات ابو حمزه فرمود و ان الراحل الیک قریب المسافه، هر چه بیچاره باشم قدم به سمت تو بردارم راه نزدیکه. حر بود با اون همه جنایت، قصد کرد که برگرده. تنها کسی است که ارباب ما بالا سرش روزه خونده. اون کارو با بدن پسرش کردن، راجب زخمای پسرش حرف نزد. فرمود ما اجرهم علی الرحمن، به خدا جسارت کردن و الانتها که حرمت رسول، حرمت پیغمبر رو شکستن، به این بدن نازنین ضربه زدن. اما وقتی بالا سر حر اومد فرمود لنه مل حر، حر رو بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد، آزاد مرد قبیله بنی ریاه، حر ابن یزید ریاهی. بعد یه نگاه بدنش کردید غرق تیر و نیزه است، نتونست تحمل کنه سید الشهدا. فرمود لنه مل حر مختلف الرماهی، حر منو ببین که اینجور غرق نیزه شده. اینقدر ما مهربانه، نتونستی آقا نیزه های بدن حر رو ببینی. پسر خودش ارمن ارمن، ولی نیزه های بدن حر رو نتونست ببینه. این خجالت کشید از ماهی، توبه کرد. بعد که حضرت بدن او رو برد تو دارالحرب، وایساد بالا سرش یه عبارتی گفته، عالم اگر افسانه سراغ دارید مثل این بیارید روبرو کنیم. بالا سر هر وایساد و ان الراحل الیک قریب المسافه، اگر کسی به سمت تو بیاد راه نزدیکه. یا سری الرضا، یه نگاه کرد به بدن هر، فرمود قتل مثل قتل النبیین، گناهکار اومدی ولی مثل انبیا رفتی. یا امام رضا ما با امید اومدیم در خونت. فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دست آویز. سعدی اینجور میگه، میگه شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان، شنیدم عیادت مریضا میری تبم گرفت، شنیدم که نظر میکنی به حال ضعیفان تبم گرفت، از شوق مریض شدم تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. به مجلس ما هم یه سر بزن. توبه کنه اینطور میشه. ما نسبت به مسلمین وظیفه داریم. به خدا اگر این زیبایی های حیرت انگیز رو به نامسلمونا، به اسکیموها، به نفهم ها می بردیم عرضه می کردیم، باید عالم پرچم علی ولی الله به اهتزاز در می اومد. ما کمکاری کردیم، ما عرضه نداشتیم نه تو رو بشناسیم به انزه فهممون. و نه درست رو معرفی کنیم. یا امام رضا وقتی بعد از اینکه وزیر خودش رو کشت مأمون و طرفدارای ایرانی اون فضل ابن سهل میخواستن مأمون رو تکه تکه کنن، در دارالحکومه جمع شده بودن، مأمون اومد به امام رضا پناهنده شد. یا کهف الفقرا، ای پناهگاه بیچارگان. و امام رضا هم پناهش داد، اومد صحبت کرد، اینا رو آرام کرد. متوکل ناسبی بیمار شد، مادرش هر کار کرد، هر پزشکی آوردن خوب نشد. مادر متوکل به امام هادی پناهنده شد، گفت برا پسرم دعا کنید. حضرت دعا کرد خوب شد. ما باشه باید ما نمیفهمیم. تو واقعه حره وقتی حمله کردن، ناموس بنی امیه به خطر افتاد، مروان زنش رو به امام سجاد پناهنده کرد، پذیرفت. ما به خودمون رحم نمی کنیم، وای به حال دشمنای شما. شیعیان خوبی برای شما نبودیم. یا عمر بستیم خودمونو به شما. خب یه جمله بگم، امام رضا به ما نگاه کنه. عبدالباقی افندی از نوادگان خلیفه دوم قرن 13، ولی شعر برای جدش نگفته، فقط برای اهل بیت شعر گفته، برای اینکه شما قدرتون رو بدونید کجا آمدید. و فضیلت موسی بن جعفر رو بگم که امام رضا ما نظر کنه، او بغدادیه، خیلی میرفته زیارت قبر موسی بن جعفر. میگه و اتو لبابک یحملون وسیلتن، ما بیایم نیایم حرم تو که قریب نمیشه، خلوت نمیشه. ما چشم دنیایمون چهار تا آدم مثل خودمونو میبینه. و اتو لبابک یحملون وسیلتن، گداها زیادن در کوی تو. یا موسی بن جعفر، کیا؟ المرسلون قدن بها تتوسلو، انبیا برای توشگیری قیامت میان محضر شما. چون شفاعت که فقط برای از بین رفتن گناهان نیست، برای ارتقاء درجم انبیا به شما متوسلن. خدا میدونه، به خود حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر ما میدانستیم کجا هستیم، جلوی حرم قدم از قدم نمیتونستیم ورداریم، یقین میکردیم ما لایق نیستیم وارد بشیم، از شوق میمردیم. یا امام رضا، ما کتمان نمی کنیم گناهکاریم، ولی شما هم کتمان نکن که شما رو دوست داریم. این شوق درونی ما که دیگه خلاف نیست. خلاصه بحث ما این روزا، فکر نکنید سقیف است و فلان، من میخوام برم بگم یقه اهل سنت را پاره کنید، ابدا. نمیگم درصد، حالا اگرم میگم 90%، میخوام بگم جمعیت زیاد، اینا مستضعفن، حق بهشون نرسیده، چه میدونن چی بوده. اگر کسی علم حق بلند کنه و اینا بفهمن، بسیاری از اینا برمیگردن. همونطور که دیروز فرمودن، مدافع حرم داریم، روزه خون داریم، گریه کن داریم، حتی غم زن داریم. حالا تو خودش یه ها محل اختلافه که اصلا حلال حرام چیه، دعواس کار ندارم، بین فقها واسه بزرگتر هاست، اختلافش به درد بچه ها نمیخوره هست. داریم همه جور هست، همه جا دیگه، همه جا همه جور هست. ما نسبت به اونا هم وظیفه داریم. خیلی حب علی ابن موسی رضا در دل داریم. باز بذارید ببخشید، موضوع امروز نمیذاره امام رضا من براتون حرف بزنم. یه ابن حبانی داریم که این در کتاب الضعفاش گفت علی ابن موسی رضا نستجیر بالله، مفهومش اینه که کذابه. نستجیر بالله اصلا اسم امامو جز راویان ضعیف و غیر قابل اعتماد آورد، بی ادب. فکر نکنید فقط امام حسین بود که سلام الله علیه در کربلا شمر رو هم دعوت کرد، عمر سعد، اینا سیره این هاست. عادتکم الاحسان، سجیتکم الکلم، تا بتونن به رو نمیزنن. این ابن حبان مال 1090 سال پیشه، خودش نوشته، کتاب الضعفا و المجروحینش هست، کتاب الثقاتش هم هست، یه کتاب داره راویای ضعیف و دروغگو و اینا رو جمع کرده، نستجیر بالله اسم علی ابن موسی رضا توشه. همین آدم یه کتاب ثقات هم داره باز اسم علی ابن موسی رضا توشه. عجب، خودش تو کتاب ثقات نوشته علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی من سادات بنی هاشم، این در ثقاتش آورد، از بزرگان بنی هاشم، قد زرته مرارن، بارها زیارتش رفت. بعضی حد زدن کتاب ضعفا رو نوشته بعد که سفر کرده به طوس رفته زیارت. چرا رفته زیارت؟ آقا بعضی اهل زیارت نیستن، ولی اگه مریض بشه دکتر بره، این دکتر اون دکتر این دکتر اون دکتر، ناامید که بشه آدم، اگه خودش یا بچهش مریض باشه به هر کسی رو میزنه. گفتن آقا حالا همه رو که رفتی یه بارم اینجا برو. میگه قد زرته مرارن و قد جربته کثیرن، بارها زیارتش رفتم و بارها تجربه کردم، هیچ وقت نشد که با هم و غم و گرفتاری وارد حرمش بشم و اونجا دعا کنم الا اینکه خدا دلم رو روشن کنه. رأفت در آستان تو تفسیر می شود. حالا ممکنه بگی اشیه شد. نه آقا، کرم اهل بیت، خاتم انبیا با اون همه زحمت، با اون همه جسارت، با اون همه شکمبه گوسفند که به فرق مبارکش ریختن، بازم تا دقیقه آخر نگران هدایت امت بود. این فکر نکنید که شیعه شد، نشد، از این یه قدم عقب اومد، گفت من بارها به زیارتش رفتم، بارها تجربه کردم، نشد کنار قبر مبارکش دعا کنم و احساس نکنم که خدا دعا مستجاب کرده، نشد. بعد میگه اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، خدا ما رو با محبت پیغمبر و اهل بیتش بکشه، یعنی مرگمون رو با محبت اونا قرار بده. خب آقا تموم شد؟ نه، این نشون میده این خانواده عجب خانواده ای. بعد میگه من فکر میکردم که امام رضا راستگو نیست، حالا فهمیدم نه، خودش راستگوه، فرزندانش راستگو نیستن، یعنی اون اشکالی که داشته رو هنوزم بیادبه. عجب کرمی داره علی ابن موسی رضا. یک امام اوصاف خدا رو روی زمین متبلور میکنه، که از اوصاف خدا طول اناته، خیلی صبور و شکیباست با گناهکارا. چقدر من کسافت کاری کردم، پرده از روم بر نداشته، طول عنات داره. زین العابدین میفرماید با اولین گناه من مخلوقم، همه وجودم رو تو دادی، با اولین نافرمانی حقت بود و عدالت بود منو ساقط کنی وسط جهنم، ولی طول عنات داری، تحمل میکنی. امام رضا سلام الله علیه میگه همچین جسارت، من وقتی میخوام بگم نمیتونم عین عبارت شو بگم، میدونم شما اذیت میشید، ولی اونم اگر بیاد، آقا اهل بیت کرمشون یه طرف است، جاده یه طرف است، این نیست که من کرم میکنم تو هم برگرد، میخوای برگردی خوشحال میشیم، ولی قل لا اسالکم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام. اون یکی هم اگر گفتم چون دلم میسوخت، برای اینکه مسیرتون رو گم نکنید، وگرنه هر کاری میخواید بکنید، مجبور نیستید. ان اجری الا علی الله، دنبال اجر نبود پیغمبر. فاطمه زهرا فرمود، قبلا این عرض کردم، فرمود هر جا کار سخت میشد شما رو فدای خودش نمیکرد، امنیت شما به خطر می افتاد، قذف اخاه و برادرش امیرالمومنین رو مینداخت جلو شما رو حفظ کنه. تو هر جنگی خطر بود علی بود که حفظ کرد شما رو. شما کی حافظ پیغمبر شدی؟ ما نیومدیم مدینه که کله بر شما بشیم، اومدیم که رحمت بر شما بیاریم. و این اصلا توش توقع نیست که آقا ابن حبان اومدی دعا کردی به برکت من دعا رو خدا مستجاب کرد، به شرطی که هیچ شرط هم نداره، بازم جسارت کن، هنوز تا زندگی وقت داری، بلکه برگشتی. خور اینطوری شد دیگه، خور بین ادب و بی ادبی دست و پا میزن تا انتخاب کرد، اینه که ارزش داره. گفتن چیکار کنیم؟ گفت آقا وقت نمازه، نماز بخونیم. حضرت خب باشه، ما نماز بخونیم، شما هم نماز بخونیم، چون حضرت که نمیتونه پشت سر اینا نماز بخونه. گفت نه، شما نماز بخونید، ما اقتدام می‌کنیم. فرمود خب حالا نماز رو خوندید، با ما اید یا علیه ما اید؟ حضرت خواست سخنرانی کنه قبل از نماز، از آنو که گفتن اقامه نگفته، به مؤذن فرمود صبر کن. بلند شو صحبت کنه، یاران رو گفتن آقا نماز رفت، مقدستر از ارباب شدن. هدایتت مقدمه بر نمازه. انما یتقبل الله من المتقین. بیدین که نمازش نمازی، چی عجله داری؟ نماز نیست که. ممکنه که سیدالشهدا به نماز سخنرانی رو ترجیح داد. بابا اینا میخوان امامون نگهدارن، اینا گمراهن. حضرت دلش میخواد این نماز پشت سر سیدالشهدا چیزی ته کاسه اینا بمونه. ما اینجوریم که خیال میکنیم بله کسی روزه خون برای سیدالشهدا فلان، نه آقا، انما یتقبل الله من المتقین. شاه قاجار روزه بخونه برای سیدالشهدا معلوم نیست قبول باشه. مردم کوفه گریه میکردن برای سیدالشهدا، امام سجاد فرمود که گریه برای چی میکنید؟ برای چی گریه میکنید؟ چه تقبل الله نداره گریه شما؟ شما صدای استغاثه او رو نشنیدید، حالا گریه میکنی؟ ام البنین سلام الله علیها روزخانی میکرد، ابن عسیر در کامل نوشته 6-7 سال روزه میخوند انقدر گریه کرد. خیلی عجیبه، ابن عسیر که شیعه نیست که مجلس دار باشه روزه خون بخواد باشه مجلس گرم کنه، نگفته ام البنین برای قمر بنی هاشم گریه کرد، میگه انقدر برای حسین ابن علی گریه کرد نابینا شد. یکی از اون کسایی که باهاش گریه میکرد مروان بود. حالا شما میگی چی؟ تقبل الله مروان؟ نه، انما یتقبل الله من المتقین. این فرهنگ سقیف است که یزیدم تو مجلسش نمیدونم بگم یا نه، اگه تونستم تحمل کنم میگم، دو جور گریه کردن تو درباره یزید برای اهل بیت. یکی این که آقا اگر یه نفر تازه گذشته داشته باشه، دیدی چند نفر میرن دورش مینشینن باها شروع میکنن گریه کردن که آرامش کنن. ها؟ نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده، خدا نکنه پیش بیاد، عزیزتون از دنیا رفته باشه، دو تا جوون نزدیکتون بشینن بی اعتنا به روزه مثلا تو گوشی با هم لبخند بزنن، چه حسی بهتون؟ هیچ منظوری از این که به شما که صاحب عزای جسارت کنن، نه، بی توجه غافله، خیلی اذیت کننده است. نه، این روزه رو من تا حالا جایی نخوندم، الانم مبهم میگم، بعضی حرفا رو باید آدم خصوصی بخونه و بمیره. کنیزاشو گفته بود بین نوامیس آل الله بشینید، به حال گریه شروع کنید، وسطش قهقه بخندید. همین رزلها رو سید و ساجدین کاری کرد که بعد از خطبه اینا هم گریه میکردن، اینا هم گریه میکردن، اما این گریه دوم واقعا گریه میکردن، ولی این گریه دوم دیگه تقبل الله نداره که. تقبل الله این جلو ظلم رو بگیره. شاه قاجار شعر گفته برای سیدالشهدا، غلط کرده، اول باید جلو ظلم رو بگیره، به واسطه او داره ظلم میشه. این مکتب سقیفه است که یه سری چیزها رو اصل قرار بده که هر کاری میخواد بکنه. مروان گریه بکنه، عبیدالله زیاد، عمر سعد، به درد نمیخوره. بازیگری هم نباشه به درد نمیخوره. چون تو الان قدرت دستت، اگه گریه میکنی دستور حمله به خیام نده. یا اینو نگاه کنید، شیخ صدوق نقل کرده، ببخشید خیلی بحث امروز پریشان شد، نمیره بحث جلوه کار میکنم، با اینکه بحثم مشخصه نوشتم، دلم نمیاد بحثو پیش ببرم، نمیدونم چرا. ریختن تو خیمه ها، شیخ صدوق نوشته، میگه حرامزاده دست برد سمت دختر سیدالشهدا و گریه میکرد، گریه هم میکرد. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا شما دختران پیغمبرید. گفتم خب ملعون نکن. گفت خب بالاخره من نبرم یکی دیگه میبره. این که من این چند روزه عرض کردم فرهنگ سقیفه بین ما زنده است، این همینه. تو چرا رشوه میگیری؟ میگه همه میگیرن. تو چرا دروغ میگی؟ میگه همه میگن. تو چرا حرام میخوری؟ تو چرا به ناموس مردم نگاه میکنی؟ همه این کارو میکنن. خب این فرهنگ سقیفه است. بس هم باشم، ببخش. روزه من این باشه، من خودم برای این حالت پیغمبر علو میگیره دلم. گاهی آقا شهید جون میده، دست و پا میده، تکه تکه میشه، ولی لحظه شهادت با دل خوش لبخنده به لب در آغوش خدا میره، تیر غرق تیر بارون شد نماز سیدالشهدا که به پا شد، ولی وقتی زمین افتاد گفت خب آقا راضی شدی از ما. این که اصلا جانسوز دلسوزی نداره. غلام سیاه حضرت اسمش واضح بود، رفت وسط میدان، اصلا فکر نمی کرد اگر من زمین بیفتم ارباب دو عالم خودشو به خطر میندازه، میره وسط میدان زیر تیر سر منو به دامن میگیره، و اصلا اندازه این خودش رو حساب نمی کرد که زمین افتاد سلام کنه حضرت رو به خطر بندازه. من که علی اکبر نیستم. وقتی زمین افتاد سرش رو خاک بود، دید زیر سرش نرم شد، چشمش رو که باز کردید ارباب ما سرش رو به دامن گرفته، خواست سرش رو زمین بذاره حضرت نگه داشت. فتبسم ضاحکاً، یه لبخندی زد، من مثلی کی مثل منه؟ چی از این بهتر؟ بعضی شهدا با دل خوش از این دنیا رفتن، بعضی شهدا نه، کنار الغمه با افسوس. اینا خریدنی ترن. مولای دو عالم خاتم انبیا همینطوره. اینو داشته باشید، الان مقدمه عرض میکنم. چند بار پنج تن دوره هم جمع شدن، یه بار حدیث کسا نازل شد، عالم بفهمه برای هدایت باید به کجا متوسل بشه. بار دیگه آیه مباهله که نازل شد، اینا دوره هم جمع شدن، اون مکابرهای معاند نامسلمون که قرار بود پیغمبر لعنشون کنه، حضرت زهرا رو که در چادر دیدن جرأت نکردن، جرأت نکردن مباهله رو ادامه بدن. اینا مسیحی عادی نبودن، اما مسیحیان بودن که حق و فهمیده بودن ولی مکابره کرده بودن. این دو بار. بار سوم چند بار، من دو تا دیگه شو بگم روزه منه. بار آخر مال مثل فردایی بود، دور پیغمبر جمع شدن بعد از 23 سال خون دل خوردن، جگر سوختن، تلاش کردن، دشنام شنیدن، فحش خوردن، سنگ به پیشانی خوردن، جسارت دیدن، بازم لحظه آخر رسول خاتم داشت گریه میکرد. فرمود علی جان دست تو بده. دست فاطمه زهرا تو دست امیرالمومنین گذاشت. هاذهی ودیعة الله و ودیعة رسوله. این امانت من نیست، امانت خداست. منم یه اون با دقت حفاظت کردم. فحفظ هایا علی. علی جان حواستو جمع کن. وای به اون کسی که فاطمه من از او خشمگین بشه. بعد یه نگاهی کرد. آقا یکی مثل ما لحظه مرگش هم پشت پرده رو نمیبینه، ولی پیغمبر اینطور نبود. اشکش جاری بود، نگاه کرد، فرمود کنی به که یا علی، علی جان دارم میبینم اون لحظه ای رو که از خون سرت معاصن شریفت خضاب میشه رو دارم الان میبینم. بعد رو کرد به فاطمه زهرا، کنی به که یا فاطمه، دارم میبینم اون لحظه ای رو که بین مردا گیر افتادی، استغاثه میکنی، به تو رحم نمی کنم. من یه دو جمله دیگه ادامه بدم، تحویل بدم، اب نداره آرام بشید. روزه الحمدلله امروز نعمت فراوونه، آرومم بشید طوری نیست. من روزه خوندن، من میخوام شما مظلومیت رو با گوشت و پوستتون بچشید. به امیرالمومنین اشاره به لحظه شهادت کرد، به حضرت زهرا اشاره به ضربی که منجر به شهادت شد، ولی به امام حسن نفرمود تو رو سم میدن. امام حسن داشت نماز میخوند، یارانش اومدن گفتن تو مسلمان نیستی، از زیر پاش سجاده کشیدن، غریب شد، فرمود کنی به که یا حسن، حسن جان برای اون خنجری که به رانت از غربت زدن بمیرم، غریب مادر. بعد فرمود کنی به که یا حسین. زینب کبرا تعبیر کرد وقتی آمد توی قتلگاه هیچ اثر شناسایی ندید، هرچه نگاه کرد نه بدنی بدن بود، نه آثار شناسایی داشت، نه سری، نه انگشتری، نه لباسی. بالاخره رایحه بهشتی سید الشهدا را استشمام کرد، چشم زینب کبرا ظاهرا باز بود، یه نگاه کرد، این تحلیل از روایات مختلفه، دید هم پیغمبر آمده، چون در روایت هست که پیغمبر رو دیدن که خاک به سرش میریخ، به سرش میکوبید. سکینه خاتون فرمود مادرم فاطمه زهرا، فرمود منم اونجا بودم، دیدم امیرالمومنینم هست، برادرشونم هست، پنج تن یه بارم تو قتلگاه حاضر شدن، دست رو سر گذاشت، یا رسول الله صلی الله علیه که ملائکت السما